برده است و ایران برای کمک به شکوفایی این کشور آمادگی دارد.
در سومین روز سفر نماینده رئیس جمهور کشورمون در امور افغانستان به کابل، کمیته همکاری های کاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در کابل آغاز به کار کرد. این کمیته ها حدود 5-6 کمیته هستش که در این موضوعات مختلف در این کمیته ها از جمله بانکداری، سرمایه گذاری، امور مهاجرین، امنیت، مرزها، فرهنگی و سیاسی در این کمیته ها موضوعاتی هستش که بحث و بررسی خواهد شد. در واقع آغاز به کار کمیته سرمایه گذاری و بانکداری، آقای حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور کشورمون در امور افغانستان صحبت‌های کوتاهی داشت و گفتش که امروز هرچند اشغالگران از افغانستان رفتن، اما آثار شرارت اونها وجود داره و گفت که مصالح جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با تاریخ مشترکی که دارن به هم گره خورده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دور جدیدی از درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرده در درگیری در مرز با ارمنستان 7 نظامی این کشور کشته و 10 نفر زخمی شدند. ارمنستان هم به نوبه خود از کشته شدن یک سرباز، 24 مفقود و 13 اسیر خبر داده. هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها متهم می‌کنند. در این حال سازمان ملل خواستار خویشتنداری دو طرف شده. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده تماس‌ها با مقامات باکو و ایروان برای عادی شدن اوضاع ادامه دارد.
دور جدید از درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. تنش‌های خط تماس دو کشور در 48 ساعت گذشته به درگیری‌های تمام عیار تبدیل شد. آتش سنگین اخیر دو طرف در مرزها پس از امضای قرارداد 10 نوامبر سال گذشته میلادی بی سابقه ارزیابی می شود. منابع رسمی آذری دقایقی پیش خبر 7 کشته و 10 زخمی را تایید کردند و گفته می شود تعدادی از نظامیان ارمنستان هم به اسارت در آمده است. آتشباری دو روز گذشته در حالی رخ داد که در هفته های اخیر دو طرف از برقراری صلح و دیدارهای در سطح سران صحبت می کردند. حال مسئولان دو کشور در رایزنی های خود از تمایل در برقراری آتش بس صحبت می کنند. آتش بسی که بارها در این منطقه تجربه های خوبی در کاهش درگیری ها داشته است. هرچند با گذشت حدود یک سال از توافقنامه سه جانبه سیگنال هایی از گفتگوهای صلح در سطح سران دو کشور به چشم می‌خورد، اما رخدادهای اخیر تلاش های بین‌المللی را در برقراری صلح پایدار با ابهام مواجه ساخت. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 255,146,000 نفر رسید. تا کنون بیش از 5,130,000 نفر هم در جهان به علت این بیماری جان باختند. در شبانه روز گذشته بیش از 87,000 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند و 1,282 بیمار کرونایی فوت کردند. همزمان خیزه تازه کرونا در اروپا موجب نگرانی مقامات کشورهای این منطقه شده. حدود 40,000 نفر در 24 ساعت گذشته در آلمان به کرونا مبتلا شدند و 299 نفر جان باختند. در انگلیس هم بیش از 1,000,000 مبتلای جدید به کرونا در یک ماه اخیر به ثبت رسیده و شمار مبتلایان قطعی به این ویروس در این کشور از 9,600,000 نفر فراتر رفته است.
خیز تازه کرونا اروپا را با بحران تازه همگیری مواجه کرده. موج جدیدی که اروپای شرقی را در بر گرفته و به سوی اروپای غربی در حرکت است و به گفته مقامات انگلیسی همزمان با فصل سرما طوفانی از عفونت به راه انداخته. در انگلیس فقط در یک ماه اخیر بیش از 1,000,000 مبتلای جدید به کرونا به ثبت رسیده و شمار مبتلایان قطعی از 9,600,000 نفر گذشته. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس:
ما می‌دانیم که شاهد موارد بیشتر مبتلایان و جانباختگان کووید خواهیم بود. من تأکید می‌کنم همه‌گیری تمام نشده. پس ضمن استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در مکان‌های پرجمعیت، مهمترین اقدام اینه که واکسن بزنید. واکسنی که می‌تونه جان شما و خانواده‌هایتان را از بیماری حفظ کنه.
شمار جانباختگان کرونا در انگلیس با اجرای واکسیناسیون به نسبت مبتلایان کاهش یافته، اما قربانیان کرونا در این کشور به استناد گزارش مرکز ملی آمار از 163,000 نفر گذشته. یک شهروند انگلیسی:
این میزان مرگ واقعا زیاده. این همه قربانی در یک همگیری قابل بخشیدن نیست. من فکر میکنم جزو کشورهایی هستیم که بیشترین قربانیان رو به نسبت جمعیت در این همگیری دادیم. دولت اوایل همگیری کرونا رو نادیده گرفت، شاید به خاطر جلوگیری از فلج اقتصادی.
افزایش شتابان شمار مبتلایان کرونا در انگلیس درخواست ها برای بازگرداندن برخی محدودیت رو بیشتر کرده، اما دولت انگلیس که با خسارت‌های فراوان ناشی از قرنطینه دست و پنجه نرم می‌کنه، سیاست تزریق دوز سوم واکسن کرونا به جای محدودیت‌ها رو در پیش گرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مخالفت اکثر آمریکایی‌ها با نامزدی دوباره بایدن در انتخابات ریاست جمهوری. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد 61% مردم این کشور با نامزدی مجدد بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 مخالفند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه هیل هریس 6، 15% هم گفتند هنوز در این باره به تصمیمی نرسیدند و فقط 24% از آمریکایی‌ها گفتند از نامزدی مجدد بایدن حمایت می‌کنند. 46% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم گفتند اقداماتی که بایدن از زمان ورود به کاخ سفید انجام داده است کمتر از حد انتظار بوده.
رئیس جمهور چین درباره ادامه دخالت‌ها و کمک به افزایش تنش‌ها در تایوان هشدار داده. شی جین پینگ پس از نشست مجازی با همتای آمریکایی خود گفته این اقدامات درست مانند بازی با آتش است و هر کس با آتش بازی کند می‌سوزد.
پس از تنش‌های اخیر بین پکن و واشنگتن، رؤسای جمهور چین و ایالات متحده در یک نشست مجازی مطالب خود را بیان کردند. شی جین پینگ در این گفتگو هشدار داد اگر نیروهای جدایی طلب برای استقلال تایوان ما را تحریک کنند و از خط قرمز ما عبور کنند، چین مجبور به اتخاذ تدابیر قاطع خواهد شد. رئیس جمهور چین به موج جدید تنش‌ها در سراسر تنگه تایوان اشاره کرد و این تنش‌ها را به تلاش‌های مکرر مقامات تایوان برای جستجوی حمایت آمریکا از دستور کار استقلال خود و همچنین قصد برخی از آمریکایی‌ها برای استفاده از تایوان برای مهار چین نسبت داد.
چین حرکات اینچنینی را بسیار خطرناک می‌داند. این اقدامات درست مانند بازی با آتش است. هر کس با آتش بازی کند می‌سوزد.
شی جین پینگ خاطر نشان کرد گفتگو در مورد حقوق بشر بر اساس احترام متقابل است، اما ما مداخله در امور داخلی سایر کشورها از طریق پوشش حقوق بشر را تایید نمی‌کنیم.
در کنار مسئله تایوان، موضوعاتی چون هنگ کنگ، سینکیانگ، تبت، ویروس کرونا و شرکت‌های فناوری تنش‌های پکن و واشنگتن را بیش از پیش افزایش داده است. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
از این پس نمایندگان کمکار در مجلس معرفی می شوند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با نمایندگان بی تفاوت در رای گیری اتمام حجت کرد و گفت مجلس کمکاری نمایندگان و خستگی اونها رو تحمل نمی کنه. معمولا در هر جلسه علنی رئیس مجلس و رؤسای جلسه چندین بار از نمایندگان می خواهند که در رای گیری درباره طرح‌ها و لوایح مختلف شرکت کنند.
مراقب باشید. افراد سودجو به بهانه کمک به زلزله زدگان هم کلاهبرداری می‌کنند. معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار در این باره از هموطنان خواست برای کمک به آسیب دیدگان زلزله حتما از مراجع رسمی اقدام کرده و فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را نخورند. سرهنگ رامین پاشایی.
تجربه تحلیل پرونده‌های قضایی در سنوات گذشته مبین قضیه است که افراد سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌های پیش آمده در کشور نظیر وقوع حوادث طبیعی، سیل، زلزله و غیره با سوء استفاده و جعل نام و اعتبار افراد مشهور و سرشناس به خصوص ورزشکاران نامی، هنرمندان و انتصاب خود به مؤسسات و سازمان‌های زیرسلاح با اعلام شماره حساب‌های شخصی از افراد خیر کلاهبرداری می‌کنند. پس در صورت تمایل به کمک و یاری رسوندن به هموطنان آسیب دیده حتما به سازمان‌ها و مؤسسات مجاز که دارای مجوزهای قانونی هستند و مسیرهای دسترسی به اونها از طریق رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی تلویزیونی میشه اقدام کنید. به هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین و فضای مجازی رو نخورید. در صورت مشاهده موارد مشکوک مراکز رو از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد سرعت‌های سایبری و یا شماره تلفن 096380 به منظور پیگیری به همکاران بنده منعکس کنید.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان از بازداشت مدیر یک شرکت خودروسازی در این استان و بازگشت 42 هزار میلیارد ریال به بیت المال خبر داد. آقای سالاری گفت این مدیر بر اساس رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف درباره تخلفات این شرکت خودروساز بازداشت شد. دادستان عمومی و انقلاب کرمان در این حال گفت روند رسیدگی به این پرونده به نفعی است که ضمن رعایت مصالح عمومی و اجتماعی به روند تولید این کارخانه خللی وارد نشده است.
رضا فیاضی بازیگر تلویزیون و سینما به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد. آقای فیاضی امروز در پیامی در فضای مجازی از مردمی که نگران حال او هستند و برایش دعا می کنند قدردانی کرد و در این حال از مردم خواست شیوه نامه ها رو جدی بگیرند.
سلام عزیزان دلم، سپاسگزار همه عزیزانی هستم که پیگیر احوال من بودن. با وجودی که یک هفته ده روزی است که تستم جواب مثبت بوده ولی بستری نکرده بودن، الان گفتن که رو به حاد شدن هست و یه داره درگیر میشه، به خاطر هم من بستری کردم. خواهش میکنم که حتما رعایت بکنید، فاصله رعایت بکنید، ماسک بزنید.
محمد کاسبی دیگر بازیگر پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون هم که بازی در سریال خوشرکاب رو در کارنامه خودش داره امروز از بیمارستان مرخص شد. او گفته خدا رو شکر همه چیز خوب و معجزه‌وار پیش رفته و عمل جراحی قلبش با موفقیت انجام شده.
خدا رو شکر و آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم برای همه بیماران به ویژه بیماران کرونایی کشورمون.
همکارم آقای باغنده و جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوشان شایسته فوتبال کشورمان پس از دو پیروزی شیرین و مهم دقایق دیگر به میهن باز می‌گردند. تیم ایران که پنجشنبه گذشته با نتیجه 2-1 تیم لبنان را مغلوب کرد، دیشب هم در آغاز دور برگشت مسابقات جام جهانی با نتیجه پرگل 3-0 تیم ملی سوریه را شکست داد. همچنین در دیگر بازی گروه یک تیم کره جنوبی 3-0 از صد تیم عراق گذشت و امارات 1-0 میزبانش لبنان را برد. در جدول تیم ایران با 16 امتیاز، کره جنوبی با 14، امارات با 6، لبنان با 5، عراق با 4 و سوریه با 2 امتیاز اول تا ششمند. به این ترتیب تیم کشورمان که از 4 بازی باقی مانده 3 مسابقه رو میزبان است و 10 امتیاز با امارات تیم سوم گروه فاصله داره، با یک پل دیگر در 4 دیدار پیش رو مستقیم راهی جام جهانی میشه. خبر دیگر اینکه تیم ملی فوتبال مستقیم راهی جام جهانی میشه. خبر دیگر اینکه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی جدید فیفا با یک پله صعود در رده 21 جهان قرار گرفت. در مهمترین بازی‌های دیشب اروپا هم از گروه 7 تیم ملی هلند با 2 از صد تیم نروژ گذشت و با 23 امتیاز آخرین مسافر مستقیم جام جهانی از قاره سبز شناخته شد. تیم ترکیه هم 2-1 برابر تیم مونتنگرو به برتری رسید و با 21 امتیاز به مرحله پلی آف رفت. تاکنون حضور تیم‌های ملی آلمان، دانمارک، بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلیس، سوئیس، هلند، برزیل و قطر میزبان در جام جهانی مسجل شده، ضمن اینکه در پلی‌آف اروپا برای صعود تنها 3 تیم، تیم‌های بزرگی همچون پرتغال و ایتالیا قهرمانان یورو 2016 و 2020، لهستان، اسکاتلند، مقدونیه شمالی، روسیه، ولز، ترکیه، اوکراین، سوئد، اتریش و جمهوری چک رقابت سختی خواهند داشت. قرعه‌کشی محله پلی‌آف جام جهانی نیز 5 آذر در زوریخ، محله نیمه نهایی پلی‌آف هم 4 و 5 و مسابقات نهایی 8 و 9 فروردین آینده برگزار میشه. در مسابقات مهم مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی نیز بامداد امروز دیدار حساس تیم‌های آرژانتین و برزیل بدون گل مساوی به پایان رسید. اکوادور 2-0 از صد تیم شیلی گذشت و بولیوی با 3 گل برابر تیم اوروگوئه پیروز شد تا شرایط یاران لوئیس سوارز برای صعود سخت بشه. در جدول برزیل با 35 امتیاز، آرژانتین با 29، اکوادور با 23، کولومبیا و پرو با 17 و شیلی و اوروگوئه با 16 امتیاز در مکان اول تا هفتمند. 4 تیم برتر از این منطقه به صورت مستقیم راهی جام جهانی 2022 قطر میشن و تیم پنجم در پلی‌آف قاره‌ای شرکت میکنه. جام جهانی از 30 آبان سال آینده، یعنی نخستین بار در فصلی غیر از تابستان در قطر آغاز خواهد شد. در هفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه برتر مردان کشور امروز تیم شهرداری ارومیه با مس رفسنجان، شهرتابی یزد با فولاد سیرجان، شهرداری ورامین با شهرداری گنبد، سایپا با خراسان رامسر، لبنیات ارزامول با پیکان، فولاد مبارک سپان با پاس گرگان و آذربایجانی ارومیه با راهیاب بلال مریوان دیدار میکنند. و بالاخره در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال امروز به طور همزمان ساعت 16 تیم فولاد زرند ایرانیان با سنیچ ساوه، گیتی پسند اسپان با شهروند ساری، راگای شهرری با مس سنگل، مقاومت البرز با سپان اسپان، کراب هلوند قزوین با زندی بتون کلاردش، حفاری اهواز با مجتمع فردوس قم و دو تیم مشهدی فرشارا با چیپس کامل برابر هم قرار میگیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
شنوندگان گرامی، حالا بشنوید گزارش های دوستانمون در پیک نیمروزی رو. محمد رضا اقبالی اجرای این بخش رو به عهده دارن، در خدمت شما هست.
خدمت شما جناب رئیسیان و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه پیک نیمروزی چهارشنبه 26 آبان 1400 عرض سلام و احترام دارم. به پیک نیمروزی خوش آمدین، در خدمت شما عزیزان هستیم.
حالا باید دید اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان که منطقی ترین صادر کنندگان خودرو و قطعات می توانند باشند، این فضای رقابتی را برای خودشان ایجاد می کنند و یا این امتیاز را به شرکت های دیگر واگذار خواهند کرد.
محصولی که در کارخانه های فرآوری نه بلکه در چنبری سنت له می شود، در حالی که با فرآوری سیر می توان ارزآوری بالایی داشت.
تمام منطقه رو ریز به ریز متر به متر بود و 50 امدادگر منطقه رو چک کردن. در نهایت روز شنبه رو شک کردیم به قضیه.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، نماینده های مجلس در نشست علنی امروز خودشون با گزارش کمیسیون صنایع معدن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با 193 رأی موافقت کردند. بر اساس ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، به ازای صادرات خودرو یا قطعات نیرو محرکه، واردات خودرو برای تنظیم بازار مجاز میشه. همکارم پاکزاد گزارشی درباره این موضوع تهیه کرده که با هم میشنویم.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم پیگیری شد اما به نتیجه نرسید. در ادامه طرحی با عنوان ساماندهی صنعت و بازار خودرو در مجلس 11 مورد بازبینی قرار گرفت و با رفع برخی از ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان در صحن علنی مجلس رأی آورد و دوباره برای شورای نگهبان ارسال شد. این بار شورای نگهبان با ایراد از دو بخش ایجاد نمایندگی بدون داشتن مجوز از سوی شرکت مادر و نیز واردات بدون انتقال ارز، طرح را به مجلس عودت داد. اما پس از رفع ایرادات، بالاخره امروز چهارشنبه 26 آبان ماه این طرح در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
این رو ما فعلا به خاطر تأمین نظر سیاست‌های کلان که واردات خودرو ارزبری داره انجام نشه، اینو حذف کردیم. نماینده شورای نگهبان هم در کمیسیون بوده. ما کاری که داریم انجام میدیم اینجا فقط موافقت این هست که قطعات خودرو در داخل تولید بشه،
خود خودرو
هم اگر اضافه دارن این هم صادرات خودرو و عمدتاً قطعات خودرو.
آقای عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه مثلا قطعات هواپیما، کشتی، موارد دیگه اینا صادر میکنن، در قبالش میتونن خودرو وارد بکنن. یعنی اگر پول خودش را یه وقت عرض خودش نمیخواد بیاره یا نمیتونه بیاره، در واقع میتونه در قبالش خودرو وارد بکنه.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور که اتفاقا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم هست، به خبرنگار پیک نیمروزی میگوید این طرح ما در اتاق بازرگانی بود که حدود یک ماه پیش به مجلس ارائه داده بودیم و خوشبختانه امروز به تصویب نمایندگان رسید. او معتقد است که به هر حال قشری از جامعه به خودروهای لوکس گران قیمت علاقه دارند و اگر خودروهای بالای 15000 دلار وارد شود، به خودروسازی ما آسیبی وارد نخواهد شد. آقای نجفی منش:
نکته مثبتش این بودش که به هر حال این فضا شکسته میشه که دولت نمیذاره خودرو وارد بشه و اون کسایی هم که خودروی خارجی تبعات متوسط بالا دوست دارن تو خودروی خارجی سوارشن، اونا به سرمنزل مقصودشون میرسند.
برخی از کارشناسان با اجرای این طرح مخالفند و میگویند اتفاق خاصی برای صنعت خودرو در کشور نمیافتد و البته برخی دیگر هم با اجرای این طرح موافقند. اما به راستی اجرای این طرح تا چه اندازه میتواند به افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل کمک کند؟ آقای امینی، کارشناس خودرو:
خودروسازا ما یه مشکلات ساختاری دارند، یه مشکلات هزینه‌ای دارند، یه مشکلات مدیریتی دارن که این به اون صورت حل نمیشه. این ولی به هر حال صادرات قطع سازی یک قدم مثبته. قطع سازان ما بتونن برای اون بازار در واقع تون بازار عرضه کنن، قطعا توانمندی عرضه به بازار داخل راهان دارن و این باعث ارتقاء صنعت خودروسازی در داخل هم خواهد شد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی، شنونده های ارجمند رادیو معارف. چهارشنبه هست 26 آبان 1411 ربیع الثانی و من اسماعیلی به اتفاق دوستانم آقایان شرفی تهیه کننده، رحیمی صدا بردار و شاه فاروقی هماهنگ پخش در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه های امروز. اولین برنامه ما فقه پویا هست که 38 دقیقه با شما میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا:
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. با سلام به شما عزیزان شنوندگان رادیو معارف که همکنون فقه پویا رو میشنوید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. توفیقی بود در فرصت‌های گذشته در خدمت کارشناسان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن، بحثی رو در خصوص مسئولیت پزشکان عزیز نسبت به فعالیت‌هایی که برای درمان بیمار انجام میدن از نگاه فقه و حقوق بررسی کنیم و به سوال‌هایی که مطرح میشه پاسخگو باشیم. در دو برنامه گذشته در خدمت اساتید عزیز و بزرگوار استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمدی جرگوگه عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، همچنین استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین علی بای که ایشون هم عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند، درباره قداست و اهمیت شغل پزشکی و جایگاه اون و همینطور مسئولیت کیفری پزشکان نسبت به مواردی که ممکنه دامنگیریشون بشه مطالبی رو یادآور شدیم. در این مجال همین بحث مهم رو پی میگیریم. جناب آقای دکتر بای، خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدی عرض سلام و ادب دارم. انشالله بحثای امروز مفید باشه برای شنوندگان.
انشالله. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم. خیلی ممنون که وقتتون رو به برنامه فقه پویا دادید.
بنده هم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر بای و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. در خصوص مسئولیت کیفری پزشکان در مواردی که البته این مسئولیت رو متوجه اونها بدونیم و مرتکب فعلی بشن یا حتی ترک فعلی بشن که موجب فوت بیماری که به اونها مراجعه کرده بشه و البته اونها هم در قبال اون ساعتی که اونجا بودن و اون مدتی رو که در مرکز درمانی بودن از نظر قانون بهشون تکلیف شده بود که این فعالیت و این کار رو باید انجام بدن، اگر فعل یا ترک فعلشون موجب از دست دادن جان بیمار بشه، فرمودن که در قانون تصریح شده که باید قصاص بشن. خب این بحث در فرصت قبل با حواشی همراه بود، یعنی برداشت‌های مختلف و نقد و بررسی کارشناسانه. در این مجال هم میخوایم این بحث رو پی بگیریم چون مطالبش ناتمام مونده. تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر محمدی، کارشناس عزیز برنامه، یه خلاصه ای رو از اون نکاتی که مد نظرشون هست در خصوص ماده 295 مربوط به این موضوع، مطالب و نکاتشون رو بفرمایند تا انشاءالله در خدمت جناب دکتر بای هم باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب در جلسه گذشته خدمت سروران محترم عرض کردیم که قانون گذار یک اتفاقی رو که در قانون مجازات اسلامی 1392 رقم زده این بوده که ماده 295 رو برای اولین بار در مقررات کیفری ما پیش بینی کرده و پیشبینی ماده 295 در واقع برای پایان دادن به نزاعی بوده که بین حقوقدانان درباره تحقق رکن مادی قتل و همینطور جنایات مادون قتل توسط ترک فعل بوده. یعنی چون حقوقدانان بعضی معتقد بودند در بحث جرایم علیه تمامیت جسمانی رکن مادی این جرم با ترک فعل قابل تحقق نیست، حقوقدانان برجسته‌ای هم بودن اینها، سابقه قضایی هم داشتن اینها و کتاب هم در این باره نوشته بودن اینها، ولی در مقابل بیشتر حقوقدانان معتقد بودن همونطوری که با فعل رکن مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل محقق میشه، با ترک فعل هم رکن مادی این جرم محقق میشه. لذا قانون گذار در ماده 295 اومد به این دعوا خاتمه داد و به نفع افرادی که قائل بودن که رکن مادی جرم جرایم علیه تمامیت جسمانی با ترک فعل محقق میشه، این ماده رو تدوین و تصویب کرد و برداشت ما از این ماده قانونی این هستش که حالا که کسی اومده طبق ماده قانونی وظیفه‌ای طبق قرار داد یا طبق قانون به عهده‌اش گذاشته شده، اگر اون وظیفه رو ترک بکنه و ببینی به جهت ترک اون وظیفه جنایت اتفاق بیفته، مثلا سوزنبان قطار بایستی این مثلا ریل رو هماهنگ میکرد، نکرد، خب این وظیفه‌اش بوده به لحاظ قراردادی که داشته اونجا، خب و در اثر این کار یک اتفاقی افتاد، اینجا این مسئولیت جنایتی که به وجود اومده به عهده ایشونه، با ترک فعل هم هستش اینا، ببین باید به سبب این ترک فعل ایشون جنایتی به وجود بیاد. لذا من عرض کردم اگر یک جنایتی قبلا واقع شده باشه، یک حادثه اتفاق افتاده باشه و پزشک یا کادر درمان در انجام وظیفه خودش کوتاهی بکنه، اینجا مسئولیت کوتاهی وظیفه به عهده‌اش میاد، اما مسئولیت این جنایتی که در پی این کوتاهی رقم میخوره به عهده‌اش نمیاد، بلکه این جنایت به عهده کسی هستش که این جنایت رو اول بار رقم زده، تصادف رو انجام داده، مسئولیت به عهده اوست، نه پزشکی که رسیدگی نکرده و این شخص در اثر اون جراحت فوت کرده.
بله.
حالا هستیم خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. خب این بحث که مطرح شد، جناب آقای دکتر بای در پایان مباحث برنامه قبل گفتن که نقد و نکاتی رو در خصوص این مطلب دارن که موکول میکنم به برنامه بعدی که حالا این فرصت فراهم شده و استفاده میکنیم. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که تا قبل از سال 92 بین پزشکای ما اینجور جا افتاده بود که اگر پزشک رفتاری رو انجام بده، فعلی رو مرتکب بشه که اون فعل باعث بشه که بیمار تلف بشه یا صدمه کمتری بهش وارد بشه، حالا کمتر از مرگ، بینایش از بین بره، بینایش کم بشه، در این موارد هست که پزشک ضامن هست. اما اگر ترک فعل انجام داد، مرتکب ترک فعل شد، البته خب مسامحه میکنی مرتکب ترک فعل شد، کاری انجام نداد تا بیمار مرد، تو ذهنشان نبوده و الان هم این گونه است که تصور نمیکنن در این گونه موارد هم مسئولیت دارن. اینجاها هم مثل جایی که پزشک با فعلش، با رفتارش، با جراحیش موجب صدمه میشد و مسئولیت داشت، اینجا هم مسئولیت داره. به صورت کلی من بخوام بگم ما در چند حال